رو با هم مقایسه کنند و علل تفاوت رو بیان کنند. سوال مشابهی هم تو این قضیه وجود داشته و اون این که گفتن که طبق تعریف ولی که کسی است که چسبیده به ذات خداوند است، فاصله با خداوند ندارد و میدانیم که وصی هم از اولیای خداست، چرا وصی زیر مجموعه نبی است و از طریق او به خداوند متصل است؟ آیا این با تعریف ولی تناقض ندارد؟ دو سوالشون با هم دیگه مرتبط بود. ببینید طبق تعریفی که کتاب ارائه کردن با شواهدی که حالا توی کتاب معلم این شواهد بیشتر مطرح شده و شواهد نقلیش و اینا هم ذکر شده، ما انسان‌های کامل رو میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم. یعنی کسانی که همه مراحل بین عوالم رو و مراحلی که بین خودشون و خدا فاصله هست طی کردن و به قله در واقع میشه گفت هرم هستی رسیدن، به نقطه‌ای که بین اونها و خدایش فاصله ای نیست و خدا در وجودشون حاکم شده و از هر گونه تاریکی کدورت خالص شدن و پاک شدن، ازشون تعبیر به مخلص میشه از این جهت که خالص شدن و توحید در وجودشون حاکمه. اون دعای اللهم اخلصنی به خالص توحیدک در حقشون مستجاب شده. و از اون طرف هم بهشون میگن ولی الله. به همه اینها چرا؟ به خاطر اینکه ولایت، یعنی اینکه نزدیکی دو چیز به شکلی که بینشون هیچ فاصله و حجابی نباشه. اینا ولی الله هم چون بین اونها و خدا دیگه هیچ حجاب و فاصله ای نیست، به تعبیر روایت ینظر الله به غیر حجابن هستن و هیچ مرحله و عالمی بین اونها و خدا فاصله نمونده. اینا میشن اولیاء الله. درسته. حالا در بین این افرادی که ما ازش تعبیر اولیاء الله میکنیم، بعض از افراد هستن که این مسیر رو مستقلن طی کردن. یعنی اینطور نبوده که اتصالشون به خداوند از طریق یک فرد دیگه‌ای باشه که او اونها رو به این درجه رسونده. ممکنه در مراحلی به مدد نفس مثلا یک ولی دیگه ای اومدن این مراحل طی کردن، اما در مراتبی هم مستقلا این مسیر رو طی کردن. خب پس این استقلال و عدم استقلال مال مراتب پایین‌تره، نه مال مثلا خود اتصال. اونجا تو مرحله عالم ولایت که همه مثل همن، همه مشترکن، اونجا یه عالم بیشتر نیست. اون عالم ولایت میشه در واقع باطن اولیا که دیگه فرقی اونجا بین اولیا و خدا نیست. تفاوت‌ها در عوالم پایین‌تر شکل می‌گیره. اینکه فرد این مسیر رو طی می‌کنه آیا مستقلا بود یا نه، مثلا حالا توی تعبیری که ما تو روایت داریم، مثلا داریم که هر کدام از انبیا حروفی از اسم اعظم رو داشت. حالا اسم اعظم خدا یک حقیقت تکوینی است، حقیقت واقعی است و هر کدام از انبیا بخشی از این رو مثلا دارا بودن. درسته. حالا تو اون عالم ولایت که همه این اسم اعظم هست، اما تو مراتب پایین‌تر میگه هر نبی بخشی از این اسما رو داشت. و اینکه مثلا بگیم یه فردی مثلا حضرت اسماعیل، مثلا حضرت ابراهیم، گرچه که مقام حضرت ابراهیم بالاتر بود و حضرت اسماعیل تا یه حدی شاگرد، تا یه جای شاگرد حضرت ابراهیم بودن دیگه، اما یه مراحلی رو حضرت اسماعیل مستقلن طی کردن و مثلا یه حروفی از اسم اعظم رو ایشون داشتن که حضرت ابراهیم نداشتن مثلا. درسته. از این جهت به این بیان مثلا که توی روایت اومده. خب این افرادی که مستقلن این مسئول رو طی میکنن میشن نبی. درسته. بقیه یه افراد دیگه همشون چونشون نبی نیستن. حالا در بین خود اون افرادی که نبی نیستن، بعضی هستن که در واقع وظایف نبی رو هم دارند، به عهده دارن، اونا هم باید انجام بدن مثلا. و چون بعضی این انبیا هستن که مثلا موظفن که مردم رو هم به سمت خدا پیش ببرن، بعضی اون همچین وظیفه ندارن. اوناشون که نه، این مسیر رو باید مثلا به سمت خدا پیش، مثلا مردم رو هدایت کنن یا مثلا امام هستن. اینها یک بعضی از افراد هستن که در واقع وظایف اونها رو ادامه میدن، در این اینکه خودشون تحت یک نبوت یک ولی دیگه هستن، اما وظایف اون رو به عهده دارن و وظایف اون نبی بهشون واگذار شده. اینا تعبیر میکنیم وصی. و بعضی که همچین وظیفه‌ای ندارن. درسته. مثلا در امت پیامبر آخرالزمان، در امت حضرت رسول، خود رسول الله نبی‌اند و هر کی بعدشون اومده اگرم به مقام ولایت برسه نبی نخواهد بود، چون عظمت حضرت اینقدر زیاده کسی مستقل از اون حضرت نمیتونه این مسیر رو طی کنه. و امیرالمومنین مثلا وصی حضرت هم، چون گرچه که نبی نیستن اما همون وظایف نبوت رو به عهده ایشون رسیده. بقیه ائمه به همین صورت اوصیای اون حضرت رسول هستن. ولی بقیه افرادی که مثلا نبی نیستن، وصی هم نیستن، مثل جناب سلمان یا جناب یونس بن عبدالرحمن یا مثلا جناب زکریا بن آدم، شخصیت‌های مختلفی که ما در طول در بین اصحاب اهل بیت داشتیم که اینو مقامات معنوی بسیار بالا داشتن و به کمال رسیدن، شواهد اینطور نشون میده. خب اینا ولی هستن اما نبی و وصی نیستن. این توضیحی که درباره این قضیه میشه بیان کرد. بعد پرسیدن که آیا مقام امامت فقط در اثر امتحان به ابراهیم علیه السلام داده شد، یعنی دیگر پیامبران این گونه امتحان پس ندادن؟ ببینید هر همه انسان‌ها امتحان پس میدن و همه انبیا که به اون درجه رسیدن حتما امتحان‌های فراوانی پس دادن که رسیدن، اما بالاخره ظرفیت‌های وجودی فرق می‌کنه و در امتحانات هم موفقیت‌ها توفیق‌ها متفاوته. اون امتحانی که حضرت ابراهیم تونست در واقع ازش موفق بشه و بیرون بیاد، بقیه نتونستن، بقیه انبیا غیر از رسول خدا، یعنی حضرت ابراهیم مقامش از بقیه انبیا غیر از پیامبر خاتم بالاتره. البته ما نمیگیم که فقط حضرت ابراهیم امام بودن، نه قرآن میگه درباره بعضی از انبیا هم تعبیر به کار میبره که وجعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه بلکه در هر دوره یک امام وجود داشته، مثلا امام با پیامبر که با نبوت قابل جمع، با وصایت هم قابل جمع، هر دوره‌ای بالاخره یک کسی بوده که یا نبی یا وصی بوده ولی امام بوده، درسته امام اون زمان بوده، حالا ممکنه امامی بوده که آشکار بوده، یعنی دعوت عمومی هم داشته، دعوت تشریعی هم داشته، ممکنه نه امام غائب بوده فقط از طریق باطن مردم رو هدایت می‌کرده، چون امام هم وظیفه داره که بعضی از امام وظیفه دارن که در فضای عمومی هم در مقام ظاهر هم مردم رو هدایت کنن، بعضی از امامان نه فقط در مقام باطن باید توجه داشته باشن به همه افراد و اونها رو هدایت کنن و رشد بدن و مثلا در مسیر بیارنشون. اما به هر حال در هر صورت در هر دوره‌ای امامی بوده، نمیشه امامی وجود نداشته باشه و حالا اون امام یا نبی هستش یا وصی. حضرت ابراهیم از یک زمانی بعد مقام امامت رسیدن، ولی قبل از اینکه ایشون امام بشن کسی دیگری امام بوده، یعنی این مثلا درسته. خب پرسیدن که با توجه به اینکه مقام ولایت مختص انسان‌هاست چگونه میتوان به آن دست پیدا کرد؟ در جای دیگه مثلا پرسیدن که برای رسیدن به مقام مخلصیم چه مراحلی رو باید بگذرانیم، چه کارهایی رو باید انجام داد؟ یا باز در یک سوالی که تا حدی مشابه هست پرسیدن که چطور میتوانیم توجه باطن امام رو به سوی خودمان جلب کنیم؟ و اینم حالا سوالی که مطرح شده. خب این موارد برمیگرده به فضای سلوک عملی، که البته خب مطلب خیلی صحیح، سوال خیلی سوال به جایی هست، به خاطر اینکه اصلا این مباحث راهنماشناسی یکی از مباحث مهمیه توی کتاب که یه پل ارتباطی خیلی خوبی برای بحث سلوک عملی میتونه باشه، چون نهایتاً اعقاد باید در مقام عمل پیاده بشه دیگه، وگرنه انسان هر چی علمش زیاد باشه، شناخت و معرفتش زیاد باشه، اما طبق این شناخت عمل نکنه، مثل حالا بنده که زیاد نیست شناخت، اما به این مقدار زیاد، به این مقداری که شناخت پیدا کردیم نتونستیم متاسفانه عمل کنیم، خب اینجا ارزش نداره، فقط میشه حجابی روی حجاب‌های دیگه و صرفا آدم بیشتر خلاصه در اون حجاب‌ها فرو رفته، نه اینکه بخواد رشدی بکنه. این باید در مقام عمل پیاده بشه و باطن انسان نورانی بشه، به این حقایق متحقق بشه و این بحث مثلا خب توی فضای سلوکی باید بیاد. اصل در واقع سلوک همینه که انسان به دستورات شرع و دستور شرع مقدس به شکل کامل در حد توان خودش پایبند باشه، یعنی واجبات و محرمات رو که کاملا رعایت کنه بدون هیچ استثنایی و مستحبات و مکروهات هم در حد توانش و در حد ظرفیتش، که حد توان حد ظرفیت اینه که من بتونم یک کاری رو مثلا مستمرا انجام بدم بدون اینکه برای اون وظایف اصلیم ضربه‌ای وارد بشه و خللی وارد بشه، آرامش هم به هم بریزه طوری که مثلا منو متوقف کنه، ولی انجام بدم. البته حتما سختی هم داره دیگه، یعنی راحت کردن همین احکام خیلی خودش سختی خودش رو داره و البته تمام اینها با توکل به خدا و عشق به خدا و اخلاص، یعنی نکته اساسی همینه که همین اعمال رو انسان انجام بده ولی برای خود خدا، درسته؟ این اتفاق که بیفته انسان همین مراحل رو میتونه به لطف الهی و فضل خداوند متعال و توسل به مقام اهل بیت علیهم السلام طی کنه مرحله مرحله و نزدیک بشه به اون عالم ولایت و بلکه برسه به اون لطف الهی به توفیق خداوند متعال به همون عالم و باطن خودش رو پاک میکنه. هر چی طهارت انسان بیشتر بشه ارتباطش با امام معصوم بیشتر میشه و البته یک مقدمه هم داره که انسان این مراتب عالم رو بشناسه، امام معصوم به هر چی شناختش هم بیشتر باشه از خودش، از عالم هستی و از امام معصوم، مراتب رو بهتر میتونه طی کنه. ولی اصل قضیه همینه دیگه، که خود اون احکام دین هم که میگیم آدم باید همون رو انجام بده با توکل و اخلاص، خود اون احکام هم اصل و ریشش همینه که انسان رو، شما اگه برید همه احکام دین رو نگاه کنید میبینید که نهایتا این شکلی هم که دارن به یک شکلی انسان رو از عالم دنیا جدا میکنن و میکنن به سمت عالم در واقع ولایت، به سمت توحید سوق میدن و رشدش میدن و حرکتش میدن. یعنی باز باطن همه احکام شرعی هم همین هستش. در طول تاریخ الان زیاد بودن کسایی که مثلا احکام دین رو عمل کردن، اما خیلیشون از اخلاص خیلی بهره نداشتن، انجام میدادن این کار واسه اینکه برن بهشت و واقعا هم بهشت میدن و مثلا اون نعمت های بهشتی بهره مند میشن، اما از توحید بهره ندارن. کسی که عمل زیادی انجام بده اما توجهش به خود خدا نباشه، به مادون خدا باشه، خب بهرش هم به همون اندازه هستش دیگه. از ما باید اون بحث شناختمون هم خیلی تاثیرگذاره که اونم باید تقویت کنیم. منتها جنبه توکل و اخلاص خیلی میتونه مهم و موثر باشه. باز اگه بخوام منبع معرفی کنم، کتاب سلوک توحیدی که این مازنجت کتابی از استاد وکیلی معرفی میکنم، نه حالا چون مثلا حالا ارتباطی با ایشون داشتم و شاگردشون بودم، نه توفیق داشتم که شاگردشون باشم، به خاطر اینکه واقعا در از عصر حاضر یک شخصیتی که هم از جهت علمی جامع باشن و هم خوشقلم باشن و بتونن یک مطالب پیچیده و سخت رو و مفصل رو با یک بیان شیوا و روانی ارائه بدن و خیلی هم دقیق باشه، عبارتشون محکم باشه و متناسب با وضعیت نیازهای امروز هم باشه، درسته؟ اینو من غیر ازشون سراغ ندارم، اگه سراغ داشتم حتما معرفی میکردم. کتاب سلوک توحیدی از این کتاب بسیار ممتازی است، خیلی هم روان هست هم متعلق است این کتاب جریان سلوکی، که جریان سلوکی در واقع عرفان نجف هستش، مکتب عرفانی نجف که شخصیت برجستش مثل مرحوم آیت الله قاضی، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، استاد کربلای تهرانی، مرحوم آقا میرزا ملکی تبریزی، مرحوم سید هاشم حداد و بزرگان از این دست که شخصیت برجسته‌ای هستن تو این فضا که این مکتب در واقع اون مرام و مسلک تربیتی است، مسلک کتاب سلوک توحیدی و که الان هم جریان عرفانی که در حال حاضر هم وجود دارن، مثل جریان عرفانی که مثلا مرحوم آیت الله سعادت پرور و شاگردانشون مثلا دارن و شاگردان برخی از عرفا و اینها برمیگردن در واقع مکتب عرفانی نجف. این کتاب بسیار از اینجا کتاب خوبی است و مراجعه بهش هم میتونه بسیار مفید و موثر باشه. آثار دیگه هم هستش که حتما ملاحظه کردید. من خب در مجموع من این کتاب رو کتاب نمیخوام نفی بقیه آثار نیستش، من همه آثارم ندیدم، اما کتاب روان و خوبی است. اگر ملاحظه کردید کتاب کنار بقیه کتاب ها میتونید حتما ان شاء الله مفید باشه. خب سوال بعدی، این چند دقیقه باقی مونده، پرسیدن که معجزه بدون واسطه به چه معناست، مگر کارهای عالم توسط فرشتگان صورت نمیگیرد؟ این سوالی که پرسیدن تو بحث اعجاز، خب به شکل طبیعی کارهای عالم به توسط فرشتگان انجام میشه. در معجزات هم ممکنه که توسط فرشتگانی انجام بشه، مثلا یک پیامبر ممکنه خبر غیبی بده و این خبر غیبی از طریق اتصال بشه به ملائکه باشه، مثلا بهش وحی بشه که مثلا یک مطلبی رو و اون بیاد بیان کنه. عرضم بودتون که حالا سوالاتی نوشته من انشاءالله پاسخ نگرد و نکته هم هستش، بسید مکتوب بنویسیم من انتها را نگاه میکنم و اگه نکته داشتم عرض میخواهم که. خب پس پیامبرم در اون معجزه‌ای که داره ممکن است طریق ملائکه باشه، ممکن هم اصلا مستقیم باشه، بالاخره اون ملک هم یک قدرتی داره که این کار رو انجام میده دیگه، نفس پیامبر الهی حتما از ملائکه توانش و قدرتش بالاتر است و اون هم میتونه اثر بگذاره تو عالم، درسته؟ یعنی خود نفس پیامبر، نفس مقدس ولی خدا اشاره میکنه و توجه میکنه به یک مسئله و اون رو مثلا درش تاثیر میگذاره. این به شکل معمول نیست این قضیه. خب معجزه خودش پدیده معمولی نیستش، این معمولا که انبیا از این طریق کارا رو پیش نمیبرن، از این طریق امور ظاهر پیش میبرن، اما تاثیرگذاری نفوس هم برای انبیا هم برای غیر انبیا ممکنه که مثلا یک نفسی روی کاری تاثیر بگذاره. پرسیدن که اون سوال آخر که در مورد علم امام که احاطه کامل به همه ذرات عالم دارد، فکر می‌کنم توجه به نکته لازمه که با همه احاطه یک مرتبه درجه علم از علم امام پایین‌تره. اینا رو متوجه نشدم، شاید سوال لیمداری چون احتمالاً چیز دیگه‌ای باید باشه، اما گفتن که ضمن اینکه اذن خداوند در بهره مندی از این هم شرطه، بنابراین در مورد مثلا امام حسین علیه السلام هم می‌تونیم بگیم که امام به همه اتفاقات نتایج اشراف کامل داشت و از باب تعبد به کربلا رفت، یعنی پسندید آنچه را جنان پسندید. میتونیم بگیم تا حد از اتفاقات اطلاع داشت و مثلا به اذن الهی نتیجه رو نمیدونست و البته ندونستن نقص امام نیست بلکه کمال خداوند در دانستن همه چیز. این نظریه صحیحه. ببین حالا اجمالا مطلب درست هم دور که فرمودین. من میخوام با خلاصه بگم مسئله علمی ما از مباحث اولا خیلی پیچیده است، یعنی خیلی در طول تاریخ چالش ها و خلاصه مشکلات زیادی رو پدید آورده، به خاطر اینکه ما با مجموعه‌ای از آیات و روایات و اخبار و گزاره ها مواجهیم در دین که علم امام رو خیلی مطلق و گسترده بیان میکنن. یعنی مثلا علم غیب برای و علم، بلکه نه تنها فقط علم غیب که علم جامع و کامل به همه حقایق هستی مطرح میکنن. مثلا فرمان که اندنا علم الاول و الاخر، یا اندنا علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن. خب همه چی انگار در اختیار امام هستش و همه چی میدونه. از اون طرف ما باز یک عالمه گزارش داریم در قرآن و روایات از رسول خدا و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و از بقیه انبیا که چیزهایی رو نمیدونستن، به علمشون اضافه این از مسلماته که مواردی رو ممکن بود ائمه ندونن، با خبر نباشه. حالا ممکن تو یک بعضی از مصداق خبر نداشته باشیم، شک کنیم، اما اصل این پدیده پدیده مسلمی است که اصلا با وحی علم پیامبر زیاد میشه. خود قرآن میفرماید که ما تدری مل کتاب بلد ایمان، میفرماید که مثلا در موارد مختلف که اصلا خدا پیامبرش میگه تو نگو من علم، بگو من علم غیب که ندارم که، مثلا همون چیزی که خدا بهم وحی میکنه میدونم و امثال اینها. این شبهه شده که چیه وضعیتش، باید چیکار کرد تو این تعارض جدی و خلاصه ظاهری که وجود داره. حلش به همین فهم دارای مراتب بودن وجود امامه. ما اگه باور کنیم که وجود امام دارای مراتب هست و هر مرتبه متناسب با خودش حکم خودش رو داره، کاملا قابل تصوره که امام در مرتبه به یک مسئله جاهل باشه و در مرتبه دیگری عالم باشه. درسته؟ یعنی وقتی شما دارای مراتب برای امام وجود امام در نظر میگیریم، میگیم باطن امام میشه عالم ولایت. خب ما که با اون عالم ولایت طرف نیستیم مستقیما، که خب ما با امام در عالم ظاهر مثلا ارتباط داریم وقتی امام رو مثلا چیزش نقل میکنیم. خب این مرتبه ظاهری امام ممکنه چیزی رو، این به اون عالم ولایت متصله، اگه بخواد به چیزی مطلع بشه، از چیزی مطلع بشه، میتونه با توجه به عالم ولایت از اونجا علمو عکس کنه، از اون بالا بیاره پایین. درسته؟ اما ممکنه اصلا این کارو نکنه، به اون علم فقط اون بالا بمونه، پایین نباشه. خب لازم ممکنه چیزی رو بدونه، ممکنه چیزی رو ندونه. حالا درباره خصوص واقعی عاشورا مسلما سید الشهدا علیه السلام میدونستن که این مسیر به شهادت منتهی میشه. درسته؟ نه فقط ایشون، بقیه هم میدونستن. حالا یا از باب اینکه ایشون با عالم ولایت مثلا رجوع کردن و از اونجا علمو گرفتن، یا اینکه این نبوده به خاطر اینکه پیامبر گفتن، به خاطر اینکه در واقع رسول خدا در بهشون مطلب بیان کرده بودن میدونستن، امیرالمومنین گفته بودن و پیش بینی شده بود این قضیه، مسلم بود مسئله، از این جهت بود. حالا اصل شهادت رو هم میدونستن، باز تو واقعه عاشورا نه تک تک جزئیات مسائل رو هم میدونستن، نه اینو که نه، بازم ما تو خود واقعه عاشورا هم داریم که مثلا سری اتفاقاتی میافتاد که مثلا خب حضرت نمیدونستن که این اتفاق مثلا قرار رقم بخوره به امثال اینا. به هر حال این قضیه هیچ مشکلی نداره. این که گفتین این نقص نیست، کماله، بله این حالا کمال خداوند متعال که هست در جای خودش، کمال خود امام هم هست. یعنی این که امام در این حال که میتونه بره و از هر چیزی که بخواد مطلع بشه و هر کاری که بخواد تو عالم انجام بده، اما این کارو نمیکنه، بلکه قلب خودش رو و نفس خودش رو به خدا سپرده، هر جو خدا اراده کنه این کار انجام میده. این اتفاقا کماله. یعنی افراد داریم مرتبهشون به مراتب پایین تره، اما دائما تو دنیا هی کار عجب غریب میکنن. این مرتضی رو دیدیم مثلا، این مثلا یا حتی بعضی میگن دراویش و مثلا صوفیا، بعضی از سالکین مثلا متوسط و اینها، یعنی هی کار عجب غریب انجام میدن. مثلا خب این سیره پیامبران نبوده، سیره ائمه نبوده، اونا عبد محض بودن و ممکن بود در سخت‌ترین شرایط قرار بگیرن و با یک اراده بتونن همه چیز رو عوض کنن، اما چون خدا نخواسته اونا قلبشون رو به خدا سپردن، اونا همین کار ظاهری رو انجام میدن و کاملا هم راضین و همه این سختی‌ها رو هم تحمل میکنن. این مجاهد است، این اتفاق، این کمال واسه امامه و این عبودیت هستش. حالا اگر باز سوالتون همین بود که عرض کنم اگه نکته دیگه هست، من خیلی متوجه نشدم. توی پرسن که یعنی قبل از اینکه از ابراهیم مقام امامت برسن شخص دیگری بوده که برایشون امام بوده؟ خب حتما، یعنی همونطوری که قبل از اینکه مثلا امام حسین علیه السلام به امامت برسن، امام حسن بودن که برایشون امام بوده و ما در روایات هم داریم که هیچ وقت زمین از امام خالی نمیشه، همیشه کسی بوده که در دنیا امام باشه. بعد پرسیدن که همین، بله دوستان منابع رو معرفی کردند و توصیه کردن، نکات ارزشمندی هم فرمودن. از همه سروران تشکر میکنم. وقت ما هم به اتمام رسیده، یک ساعت فرصت داشتیم که در خدمت سروران باشیم. ببخشید اگر که نه، حتما در بیان حقیر نقص و لغزشی بود. اسخا هم اگر جایم مبهم بود، حالا باز از اگر راهی وجود داره سوالاتتون رو سرام بپرسن، من در فضای دیگه موقعیت دیگه ان شاءالله در توانم باشه پاسخ عرض خواهم کرد. خلاصه هر حال بفرمایید، اگه وقتتون رو گرفتم ان شاءالله که هممون توفیق داشته باشیم که از این معارف حد اکثر بهره رو ببریم و هم شناخت پیدا کنیم و همین که این شناخت در جان خودمون بشینه و بتونیم متحقق به این معارف باشیم. همین تعبیری که این بزرگوار این بیتی که فرستادن که از جمع کتب نمیشود رفع حجب، در رفع حجب کوش نه در جمع کتب، واقعا حقیقت هم انسان باید حالا تلاش علمی خودش رو بکنه از باب انجام وظیفه، اما اصل قضیه این که انسان توجهش به خداوند بیشتر بشه، حس حضور خدا رو بیشتر در زندگی خودش پیدا کنه، عبودیتش بیشتر بشه، توسلش به امام زمان و محبتش به اون حضرت افزایش پیدا کنه و تغییر، اینا نشونه های رشد و نشونه های حرکت هست. انشالله که این توفیق رو داشته باشیم و مدد اهل بیت که این مسیر رو طی کنیم. از همه سروران التماس دعا دارم، بنده هم انشالله در جوار حضرت رضا صلوات الله علیه نایب الزیاری همه سروران خواهم بود. همه سروران رو خدا میسپارم. خیلی ممنون از این که تحمل کردید من در رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.